تصویر وجود داره که سرباز اسرائیلی که موشک داره بالا سرش رد میشه مثل ابر و حال داره گریه میکنه. شما قبل از این فرار مردم در تل‌آویو از چهارراه رو ندیده بودید، اصلا تصویری وجود نداشت از تل‌آویو. حیفا بود تهش، از قلام بود تهش، ولی شما اینجا یک تصویر رو میبینید مردم دارن فرار میکنن، یعنی انتقال قدرت از حالت در واقع تهاجمی به حالت تدافعی دلهوره آور. این سابقه ذهنی در یهود، میگن که یهودی‌ها که اون میگن عمدتاً آدمای ترسویان، همین عبارت میاد اونجا میشه اسرائیلی ترسو. شما هیچ وقت در اراضی اشغالی پرچم اسرائیل آتش زده نشد. قدس پارسال شما این تعداد تصویر از آتش زدن پرچم اسرائیل در داخل اراضی اشغالی میاد منتشر میشه. پس این آزاد راه قدرت اسرائیلی اینقدر این فرعی ها بهش متصل شده که دیگه تعریف آزاد راه نداره. شما زمانی که در رسانه کار شناختی تقلیل یا تجمیع یا تحلیل یا ارتقا دادن، یعنی تو هم عملیات روانی نمیتونه اینقدر انعطاف داشته باشه در دگرگونی دادن در معانی.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01، صدای اندیشه های خانم دکتر معصومه نصیری و آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر علی نصرت، مدیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پایش ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. بررسی ایستگاه های آسیب پذیری رسانه های ضد مقاومت در 3 ساعت نظری، عملی و میدانی.
پس این ترازی در ذهن زمانی که میاد در حوزه رسانه میخواد اتفاق بیفته، حالا میاد شناخت رو اینجا میبره وسط. ذهن سیاه پوست امریکایی الان از جورج فلوید عصبانی تره نسبت به جورج فلوید، یا نسبت به ترامپ، یا نسبت به ایوانکا، یا نسبت به ملانیا. مثلا اون تصویری که از دختر ترامپ در عربستان منتشر شد برای خودشون افتضاح بود. یا مثلا اتفاقی راجع به همسر ترامپ میفته، خب همین اتفاق رو میبینه راجع به همسر مکرون هم میفته. یعنی الان پاشنه آشیل مکرون هر جا میره حرف بزنه میگه مثلا تو که خودت مثال نقض فلانی، مثلا چون برمیگره به مثلا 30 سال پیش خودش. پس بنابراین این ترازی ها که در واقع اتفاق میفته، ذهن مخاطب شروع میکنه به ساختن فرعی. هر چه فرعی ها بیشتر، تعاریف شکننده تر، معانی که منتقل میشه از سمت اویی که توانسته از این شکاف رو ایجاد بکنه مهندسی شده تر، بنابراین ما وارد یک فضای جدیدی خواهیم شد.
و این نکته‌ای که وجود داره، حالا در جریان مقاومت این آزاد راه رو که ترسیم کردیم، فرعی های متصلش مقوم اتفاق درش هست. یعنی هر کاری بکنی یا هر طرف نگاش بکنی، نمیتونی فرعی متصل معنادار ضد خودش رو برش ایجاد
بله
بکنی.
برای اینکه برهم زننده اون انضباط روایت و قرائت در رژیم صهیونیستی، اسرائیل قدرتمند، گنبد آهنین قدرتمند، چهارمین ارتش زرهی تمام مسلح دنیا، ببینید
تو جنگ ارتش سایبری فلان،
هکر فلان، ببینید در جنگ 33 روزه جریان رژیم صهیونیستی شکست خورد اما بدبخت نشد. یعنی مخاطب احساس کرد این عقب نشینی که، اما احساس نکرد اسرائیل بدبخت شده. اسرائیل چه زمانی بدبخت شد؟ حتی تو جنگ 54 روزه و 12 روزه و 13 روزه هم نشد. اونجایی که دیمونا خورد، 7 کیلومتری دیمونا رو زدن. معنی قدرت نهایی دیموناه. وقتی دیمونا خورد دیگه تموم شد. یعنی دیگه گفتن اسرائیل بدبخت. یعنی عبارت اسرائیل بدبخت شد بعد از 20 سال اومد تو زبان قرار گرفت. خب حالا میخوان برن اینو بشناسن. حوزه شناخت اینجا ورود میکنه. میگه ذهنی که متسلب میگفت اسرائیل قدرتمند است الان با تردید میگوید. پس انتقال ذهن بسته به ذهن تردید پذیر یعنی یک فرعی به این آزاد راه. پس دیگه آزاد راه قدرت ما نداریم. پس دیگه تو چیزی تحت عنوان اقتدار نخواهی داشت. الجزیره جاهایی که میخواد بیاد راجع به مقاومت صحبت کنه خسته ترین مجریاشو میاره، هم به لحاظ دیزاین هم به لحاظ کلام. اما وقتی میخواد راجع به اسرائیل صحبت کنه دقیقاً رفته کارخونه طرفو تراشیده، تراشیده آورده. یعنی شما نگاه میکنید اصلا کلامو ولش کن، خودت تصویر رو بشین آنالیز کن. بچه آبی نرم روز شیشه‌ای، یه خانوم رو نشوندن اونجا، کل استادیوم خلاصه مسخشن، مخاطب که دیگه بدتر. کلام که میخواد صحبت کنه با یه فرایند خلاصه اشوه‌گری این کلام که اسرائیل بدبخت میشه اسرائیل خوشبخت، چون از زبان اون خانم هر چی در بیاد خوشبختیه از نظر مخاطبی که حالا مشخص پارادایم های ذهنی شیعه. حالا از این طرف میخوام بگن حزب الله مثلا خیلی خوبه، یه آقا رو میارن میشونن بدتر از ما، اصلا وضعیت خسته، میخواد بگه حزب الله خوب بوده. خب ببینید داره به یه حوزه‌ای وارد میشه که میخواد اون اقتدار رو به لحاظ معنی برگردونه تو آزاد راه، چون پیام سرعتش خیلی بالاست، ولی مشکل اینجاست که ایستاه، یعنی ثابت نگهش داشتن تو ماکته. پس وقتی وارد ماکت میشه شما مجبوری تصاویر بغل رو سرعت بدید که مخاطب حس کنه داری با سرعت میره.
همون تردمیله که بارها بهش اشاره کردم،
همون حرکت روی تردمیله که داری میدوی ولی خب خودتی و خودت، هیچ مسافتی رو طی نمی کنی. پس بنابراین اون چیزی که اتفاق میفته به این معناست که جریان مقاومت تونسته ظرف دو دهه گذشته، چون ببین از پس قدرت اسرائیل برآمدن به این راحتی ها نبود، مگر اینکه تیکه تیکه شما بهش فرعی اضافه کنی به جایی برسه که، چون اونجا میگفتن آقا ببین بچه 8 سالم تو اسرائیل آماده جنگیدنه. خب این بچه 8 ساله که آماده جنگیدن در مقابل این سربازی که داره در میره میکنه. اون ترازیه به هم، این فرعی اضافه شده، یه فرعی اضافه شده، تا اینکه الان مخاطب در خود منطقه، در خود اروپا و در خود امریکا میگن اسرائیل ضعیف شده چون امریکا نمیتونه دیگه پشتیبانی کنه. یعنی یه فرعی رو فرعی دوباره، حالا بزن بغل، ذهنی تنفس بگیر ببین واقعیت چیه. عدم موفقیت ها یا موفقیت های حاصل شده یا هالیوودی پایه، اینها عملا بعد از یه مدتی میشکنه. این شکستن ها هرچی در ذهن مخاطب سریعتر اون آزاد راه تبدیلش به اتوبان مطمئن کنه.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
بس دادکاوی رو در واقع یه اشاره داشته باشین، چون کاملا میتواند هم کمک بکند به آورده های شناختی و تاثیرات شناختی و هم معکوس باشه. شما اشاره داشتین که حوزه در واقع دادکاوی چگونه میتواند مقوم باشه، من میخوام بگم برعکسش هم هست، یعنی میتواند مهندسی بشود که یک تاثیر شناختی و در راستای همون که مطرح کردین معنای خاصی رو القا بکنه به مخاطب.
اگه اجازه بدید من اینو یه بار دیگه اون جمله رو باز کنم که منظورم چیه توی اونجا، و بازم اگه اجازه بدین از همین مثال آخری که گفتین که مثال آقای دکتر بود، مثال خیلی قشنگیه، همین راجع به الجزیره و اشارت که گفتگویی که داریم می‌کنه مثلا راجع به مقاومت و عدم مقاومت و این حرفا. ببینید ما داریم یه سری المان اینجا می‌بینیم، گویش، تصویر، بک‌گراند، نمی‌دونم حتی حرکت نرم دوربین مثلا، خب و و این قضیه، خب اینا رو ما میتونیم با یه استعاری که بعدن حالا تو قصه داده خیلی کمکمون میکنه با این بیاد نگاش کنیم به اسم یه شبکه. اینا نودهای یه شبکه، معنا یک ایمرجنت، یه پدیدار میشه از یه تعداد زیادی نود که اینجا وجود داره. مثلا فرض بکنید که الان یه صحنه تلویزیونی رو مثلا فرض کنید نگاه بکنین، اگر بخواید که این صحنه رو بسازین برای خاطره که این تصویر مثلا فرض بکنید زمان مشروطه ایرانه، ما چه المان‌هایی رو تو صحنه می‌ذاریم، چه سیمبل‌هایی رو بشکنیم، سیمبل سیستم، اما از اینه که این چه اشعار که ظاهری تو نمادهای بصری داره، لحن و نحوه گویشش، اشعارات که خیلی المان‌هایی که اونجا تو صحنه داریم می‌ذاریم. اگه بخوایم بگیم که کسی ما رو صدر اسلام الان داریم بازسازی می‌کنیم، تفاوت داره اصلا لحن ارزه. اگه بخوام بگیم یه نفر تو یه جای خیلی مثلا فرض کنید یه پست مدرنه، اصلا که خیلی دیجیتالیه فلان هستش، یه جور دیگه. اگه بخوام بگیم مال امروز جامعه ایرانمونه، یه اتفاقه، یه جور دیگه داریم ترسیم میکنیم. خب ما حتی کجای کدوم شهر و کدوم منطقه هم هستشم، باز دوباره ما داریم تو هر کدوم اینا یه شبکه‌ای از المان‌ها رو کنار هم می‌چینیم و در کل یه معنای دفعه تو ذهن پدیدار میشه. البته وقتی سناریو سازی میخوایم بکنیم، اینه که معمولا میایم اینو نسبتش میدیم به مثلا فرض کن این یه نفر آدم میشه نماد یه قشر جامعه، این یکی میشه مثلا نماد یه قشر دیگه، بعد کل داستان اینه که اینا با هم دارن حرف میزنن و بعدش هم نتیجه گیری. مثلا فرض کن یه چیزی هول و هوش، مثلا فرض کن یه سناریو خوب باشه، مثلا 7-8 لایه سطوح با هم دیگه میشه که از یه دونه پیام داستان مثلا میاد پایین. برای این استعاره شبکه خیلی کمک میکنه، برای خاطر که چطوری یه معنا داره پدیدار میشه. یه مثال میخوام بزنم از آقای استیو بنن، داره راجع به این صحبت میکنه، میگه که ما اینا یه جایی رو شروع کرده بودن به اسم کمبریج آنالیتیکا که بکنم بشناسینش. خب این دو تا کار کرد، خودش داره میگه 1.7 میلیون دلار داره این هزینه کرده، 500,000 دلار هزینه کرده، دو تا الگوریتم در برده. خب این چند کلش با این دوتا با این دوتا چی کار کرد؟ ببین وقتی بخواییم میجنگیم، خب مثلا فرض کن اسلحه، مثلا تیر که داریم میزنیم چقدر برد داره، حالا اگر بیایم مثلا فرض کن توپ بزنیم چقدر مثلا برد داره، حالا اگه بگیم مثلا فرض کن هواپیما بیاد بمب بریزه چقدر برد داره، اگه بیایم مثلا بمب اتم بزنیم چقدر برد داره، چقدر خب و هر کدوم اینا چقدر واقعا ایمپکت خواهد داشت. این بابا دو تا کار اساسی کرده، یک تاثیر جدی داشتن رو رئیس جمهور آمریکا، تاثیر جدی داشتن رو برگزیت. این جنگی که داریم ازش صحبت میکنین چطوری داره اتفاق داره میفته؟ میگه که ما 25 ساله که داریم روی برنامه های تغییر رفتار تو بیش از 60 تا کشور جهان، اینه مهد نیست که اونجا نمیشته، ما داریم کار میکنیم و بنابراین ما به صورت رسمی داریم روی دفاع، وزارت دفاع امریکا و بر روی تغییرات اجتماعی فرهنگی ما داریم کار میکنیم. دکتر 25 سال روی 60 تا کشور کار کرده این آدم. خب چجوری کار کرده؟ خب بیام رو داد چیز، وقتی داریم راجع به داده کابینه صحبت میکنیم، ما نیاز داریم بک‌گراند شبکه رو داشته باشیم و این و اون بحث ایمرجنت که گفتم، یعنی این المان‌های مختلف مفهومی چجوری داره اون تصویر کلیه رو میسازه و داره حرکت میده و پیش میره. اینا کاری که کردن اینجوری واقعا اثر بخشیشو دیدن، ما هم نیاز داریم. خب خیلی اون صحنه‌ای که ترسیم کردین از مجموعه که مثلا فرض کنید که چه این خبرگزاری، چه اون مفاهیمی که یکی یکی داشت اضافه میشد، اینا تو این استعاره شبکه، استعاره شبکه دارم میگم برای خاطر که دقیقاً ریاضیات شبکه به ما کمک میکنه تو تحلیل هوشمند، هم تحلیل این، حالا هم اشارت که طراحیش بخوایم پیش بریم. نکته آخری هم که میخوام بگم اینه که ما از اون قاعده هایی که حالا کمک میگیریم از بحثی که تو روانشناسی اجتماعیه، اون هم به ما باز باید اینجا کمک بکنه. مفهومی داریم مثل مفاهیم مثل ناچ‌ها اونجا مطرح شد. ببینید قاعده های ذهنی که باعث میشه ما عمل کنیم. این قاعده ها خب مثلا فرض کنید یک جایزه نوبل داشتیم دیگه، این آقای ریچارد تایلر تو همین بحث بهش میگن تلنگر ترجمهش کردن اینجوری. این کوچولو کوچولوهایی که فشار میاره به ما، ضربای کوچولو کوچولی که میزنه، واقعا رفتار ما رو عوض میکنه. حالا این افتادش استفاده کرده در حوزه تغییر رفتار و مصرف، شما میتونید از این استفاده کنین هر جایی که در اصلاحات دارین قصدی رو دارید که میخواید که این قصه اتفاق بیفته، پیش بره. ما مثلا فرض کنیم که میدونیم که قاعده هایی که مردم با اونا دارن تصمیم میگیرن چطوری داره شکل میگیره. اگر این معنا اون مثلا فرض کنیم قلاب زدن چه چیزی به چه چیزی، ببین من الان میام به شما میگم که مثلا قیمتا خیلی گرون شده، الان این جنسی که اینجا هستش بیرون میدن مثلا فرض بکن مثلا میگم دارن میدن مثلا 100,000 تومان، خب الان من یه جا پیدا کردم 80,000 تومان و شما تا دیروز تا ماه پیش اینو تجربتون از این بود 50,000 تومان، بله الان خیال میکنین ارزونه میریم بخرمش. خب یا مثلا تو مغز ما سیستم هایی که داره به بشکن ریوارد اند پانیشمنت، اونایی که داره به جایزه طرفداری میگیره و خوشاینده براش، خیلی تاثیرگذاریش کمتره از اونایی که براش داریم ما تصوری مجازات گویا در نظر میگیریم. خب بنابراین آدم ها برای به دست آوردن هر 1000 تومان یه قدر خوشحال میشن، برای از دست دادن همون 1000 تومان یه قدر ناراحت‌تر میشن، یه قدر ناراحت‌تر میشن. بنابراین اگه شما بگین چیزی رو دارید دست میدید، تاثیرگذاریش آدم ها بیشتره.
برای از دست ندادن اون 1000 تومان بعضی وقتا حاضر 2000 تومان هزینه کنه. برای اینکه اون 1000 تومان لزوما پول نیست، براش میشه اعتبار.
الان ساعت 24:01 است. بررسی ایستگاه‌های آسیب‌پذیری رسانه‌های ضد مقاومت در 3 ساعت نظری، عملی و میدانی را با گوش سوم خود بشنوید.
شما رو با یه مثال بیارم. ما رسانه‌های آمریکا رو 7-8 تاشون رو گذاشتیم زیر بورد، یعنی گدرینگشون رو کامل کردیم، بعد بردیم توی ماینینگ، مدلینگ کلا چیز دیگه‌ای در اومد، یعنی جهان‌بینی ما رو اصلا عوض کرد. فاکس نیوز، سی ان ان، ام اس ام بی سی، واشنگتن پست، نیویورک تایمز و یکی از این شبکه‌های تلویزیونی داخلیشون بود که روش کار می‌کردیم، دیدیم که یه اتفاقی افتاد در آمریکا. او همه دنیا رو بر اساس مدل‌هاشون دارن کنترل میکنن. حالا اون 60 رو نوشتن، ما رد توی حدوداً 130 تا کشور داریم، یعنی رحم نکردن حتی به جنوب آفریقا. حالا اون که دیگه نظر ما پرت‌ترین شاید گزاره تلقی بشه.
حتی اینا یکی از شرکتاشونه.
بله، نه حالا من کلیتشون رو دارم در واقع میگم، یعنی رو 140 50 تا کشور اینها اومدن دیگه، هر اون چیزی که ارزش افزوده 1% هم داشته دیگه روش کار کردن. ما بغیر اگه کار نکردن، حکم نیسان آبی قبلا کار کرده بودن تموم شده. اما برام جای سوال بود چرا همه این مدل ها و همه این اتفاقات حوادث داخل خود امریکا رو نتونست برای امریکایی ها حل و فصل کنن. ببینید، ما وقتی صحبت از رسانات امریکا میکنیم، خب قطعا مخاطبین میدونن داریم از ابرقدرت صحبت میکنیم. امریکا رو خیلی هم گفتن ابرقدرت، ما میگیم نه، امریکا رو بذارش کنار، ابرقدرت در امریکا رسانه ها. این ابرقدرت نتونست قدرت کاهنده میزبان خودش به عنوان آمریکا رو یا تثبیت کنه یا نذاره که کاهش پیدا بکنه. سر 3 تا مسئله ترامپ، جورج فلوید و کرونا. برای ما جای سوال بود چرا. خب ببینید، اونها واقعا در حوزه علوم رفتاری و علوم شناختی، حالا آدم میتونه چشش رو ببنده، خیلی جلو هم. حالا خیلی هم که میگن به طرف گفتن بشمور، گفت 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 تا خیلی. گفت آقا این چی شد خیلی؟ گفت دیگه 10 به بالا همش خیلیه دیگه، ولش کن. حالا نظر ما وقتی میگیم خیلی یعنی خیلی، اما چرا این خیلیه نتونست اون سوپاپ هایی رو که خودشون طراحی کرده بودن رو فعال کنه؟ از نظر ما این یک سوال خیلی جدی بود. خیلی بررسی کردیم، هول و هوش تقریبا 16 میلیون رکورد پیام رو ظرف 1 سال از این 5 تا رسانه ما دریافت کردیم، هم با هوش مصنوعی هم با هوش انسانی. رفتیم به یه مدلی رسیدیم، به یه نتیجه خیلی ساده رسیدیم. میگن عظیم‌ترین کارخونه ها بعضی وقتا بنده یه پیچه. متوجه شدیم که بین حوزه شناختی آفندی و حوزه شناختی پدافندی فرق وجود داره. سیستم امریکا در حوزه شناختی و رسانه خیلی آفندیه، چون همیشه در دنیا صاحب بودنش رو داره اثبات میکنه. اما اگر همون مشکلی که او در اوکراین ایجاد کرد، در گرجستان ایجاد کرد، در ایران و ونزوئلا و لبنان، در اینجاها ایجاد کرد، در خودش ایجاد بشه، سپرهای پدافندی شناختیش به شدت ضعیف و ناتوان و لاغره. برای همینه که شما تمام آثاری رو که در امریکا میبینید خلق شده در حوزه رسانه و شناختی، که حالا در جبهه خودش داره تعریف میشه، عمدتاً برای مرزهای نیویورک و واشنگتن در بیروت و صنعا و لندن و پاریس و تهرانه، نه در خود واشنگتن و نه در خود نیویورک. پس او تمام هزینه‌اش رو ظرف سالهای اخیر، اصلا که ما از رسانه‌اش قدرت پیامشون قدرت کنش بیرونی است، نه قدرت کنش برای درون. چرا؟ چون اساساً خودشون رو مسئول از بروز متغیرهای کنش آفرین آفندی خارج از در داخل خودشون میدیدن. برای همین رسانه‌ای مثل CNN 3 ماه طول میکشه تا بتونه مسئله رو هضم کنه. ما وقتی از CNN داریم صحبت میکنیم تقریبا بودجه ایران معادل، یعنی یه CNN میتونه کل بودجه ایرانو ببلعه و بره، یعنی اصلا تعارف نداره. وقتی از فاکس نیوز صحبت میکنیم اینا دنیا رو، حکومت دنیا رو عوض کردن، حالا آمریکا که جای خود دارن. ولی میبینیم فاکس نیوز با 5 ماه تاخیر وارد میشه تا بخواد مسئله رو حلاجی کنه. CNN همینجور، MSNBC که اصلا عقب، یعنی خیلی عقب تر از اینها در واقع حرکت میکنه. خب واقعا اینجا به یه نقطه ای ما میرسیم و اون همینه که ظاهرا آنچه که اونها خودشون هم در درون خودشون برای دیگران تجویز میکردن ظاهرا فقط یه لبه داشته، لبه آفندی.
به عبارتی که یعنی سازه کانستراکشنی که اون داشته میساختش همون آقا، این فقط برای، به قول شما، فقط برای آفند آماده شده بود.
اصلا آره. اگر قصه مثل خب ما کشتار سیاه‌پوستا توسط پلیس خیلی داشتیم حتی، اما مالکوم ایکس هم تبدیل به جورج فلوید نشد، اما جورج فلوید وقتی اتفاق افتاد کل تصویر رو همدیگه شما حساب میکنید مثلا 24-5 ثانیه نیست، کلشو با حواشش 1 دقیقه کلوش مثلا 10-15 ثانیه بود. اما شما میبینید که این تصویر که حالا بعد میاد تصویری پیدا میکنه به 8 دقیقه و 9 دقیقه و اینها میرسه، کل سیستم پدافند داخلی ذهنی امریکا رو به هم میریزه. در حالی که ما وقایع بسیار سنگین تر از اینها تو امریکا داشتیم. یعنی اثری که جورج فلوید تو امریکا گذاشت قصه ویتنام نذاشت. شما المانهاشو به لحاظ رسانه‌ای نمیدانی بررسی میکنیم. خب ویتنامو خیلی براش فیلم ساختند، حتی فیلم ساختن که حلش کن و تموم شد. یعنی از نظر امریکایی در واقع 2020 ویتنام با امریکایی 1940 خیلی متفاوته، اصلا توی فضای دیگه است. اما جورج فلوید متفاوت نشد، کنهو همه رویدادهایی که راجع به سیاه‌پوستا در قبل بود هم جمع کرد، کشید، پیوستگیش رو با جورج فلوید در واقع مطرح کرد. ما به این نتیجه رسیدیم که لاقل نتیجه ما از این 16 میلیون رکورد پیامی که از این رسانه ها دریافت کردیم اینه که کشش پدافندی در امریکا لزوماً معادل کنش آفندیش طراحی نشده. و اونجایی که ضعف امریکایی مطرح شد، ترامپ 4 ساله شد، خیلی بعید بود در امریکا که این اتفاق بیفته ولی شد. بایدن هم خیلی امیدی به استمرارش، حالا به معنی امروزش، شاید فردا اتفاقات دیگه بیفته. پس این فضا رفته کنار هم دیگه میذاریم. خب عادتا همین اتفاق هم تو حوزه مقاومت و رسانه‌اش بود. اینا اون چیزی که شما تحت عنوان سازه مطرح می‌کنید اینجا حالا شاید یک،
یعنی سازش زرهش فقط رو به جلو بود، اپورس زره نداشت،
پشت خالی بود،
اسلحه‌هاش هم فقط رو به جلو می‌زد.
اون معنای
پشت می‌خورد.
در اون معنایی که شما اول مباحث در واقع فرمودید ظاهرا فقط معنای صادراتی بود. یه زمانی میگفتن آقا مراقب باشید انقلاب رو اینقدر صادر نکنید که دیگه داخل چیزی نمونه. ظاهرا امریکن لایف یا در واقع امریکن بیوتی که مطرح میکردن ظاهرا اینقدر آفندی شد که توی جورج فلوید زمینگیر شد. خب این واقعا برای ما جای تعجب داشت، در حالی که میدونیم رسانه هاشون به لحاظ فنون شناختی، من اجازه از کلمه فنون، چقدر جلوان. اما این سوال خیلی برای ما حائز اهمیت بود.
بسیار سپاسگزارم. خیلی حیفم میاد که بگم که فرصتمون تموم شده و خیلی از نکات رو نشد که مطرح بکنیم. تشکر میکنم از آقای دکتر داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر علی نصرت، مدیر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و پایش ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی در برنامه ساعت 24:01 ما را همراهی کردند و انشاءالله مفید فایده بوده باشه برای شما. همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد. نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با. از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق. آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. توی تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه. تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. عشق فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگی، با قاتل اندیشه می جنگی، با مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگی.
نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی، شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی، شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت، شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده در مقابل دشمن. هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.